بسم الله الرحمن الرحیم. در اپیزود نخستین از داستان آفرینش انسان در قرآن ما درباره ماجرای خلافت نوع انسان سخن گفتیم و نیز در مورد نحوه مواجهه فرشتگان با خلیفه زمینی سخنانی داشتیم و اینکه خداوند آزمونی را طرح نمود تا با انجام آن شایستگی کاندید خلافت او و نیز مدعیان آن شایستگی مورد بررسی قرار گیرد و راستی آزمایی گردد. در سرانجام آن آزمون مشخص کردید که آدم علیه السلام به عنوان نمونه نوع انسان برای این منصب شایسته تر است و مشخص کردید که آدم علیه السلام به عنوان نمونه نوع انسان برای این منصب شایسته تر است. اینک به بیان ادامه ماجرا می پردازیم. پس از آن که با انجام آزمون علم به اسماء الهی شایستگی آدم علیه السلام برای منصب خلافت و برتری وی به عنوان نمونه نوع انسان مشخص گردید، خداوند خطاب به فرشتگان چنین فرمود: آنگاه که به فرشتگان فرمودیم برای آدم سجده کنید، پس سجده کردند مگر ابلیس که خود را بزرگ شمرد و از کافران بود. و در جای دیگر فرمود: مگر ابلیس که از همراه شدن با سجده کنندگان خودداری کرد. خداوند در اینجا به دو ویژگی از ویژگی‌های ابلیس اشاره می‌کند. یکی استکبار یا خود را بزرگ شمردن و دیگری کفر یعنی حق پوشی. در این هنگام خداوند برای آنکه دلیل کار ابلیس و نیز ویژگی‌های او آشکار گردد، پرسشی را آغاز کرد و فرمود: چه چیز تو را از سجده کردن آنگاه که تو را بدان فرمان دادم باز داشت؟ در این پرسش نکته‌ای وجود دارد و آن این که خداوند علت بازماندن او از فرمان خود را جویا شد، اما ابلیس در پاسخ به جای توجه به فرمان خدا و چرایی بازماندن از انجام آن به مقایسه ویژگی خود و آدم پرداخت. گویا اطاعت از فرمان خدا وقتی رواست که بنده درستی آن را تشخیص دهد و اگر تشخیص داد که روا نیست، مجاز است که از آن سر بپیچد. حالان که فرمان خدا جز حق نیست و جایگاه بنده در برابر خداوند جز طاعت نیست. در جای دیگر خداوند چنین پرسش کرد: ای ابلیس، چه چیز تو را از این که به موجودی که به دو دست خود آفریدم سجده کنی باز داشت؟ در این پرسش خداوند با بیان این که این آفریده را به دو دست خود آفریدم به ویژگی خاصی در انسان اشاره می کند. در توضیح این ویژگی آن را نشان دهنده جامعیت وجودی انسان دانستند، یا آن را اشاره به این نکته دانستند که انسان مظهر اسماء جلال و جمال الهی است و همه اسماء الهی در او ظهور می‌یابد. در پاسخ به این مورد نیز ابلیس به همان مقایسه ماده خود با خلقت انسان پرداخته و گفت: من از او بهترم، من را از آتش آفریدی و او را از گل آفریدی. خداوند در جای دیگر از او چنین نقل می کند که گفت: آیا من برای کسی سجده کنم که او را از گل آفریدی؟ گویی خداوند درخواستی ناروا مطرح نموده که انجام دادنی نیست. و در جای دیگر گفت: من کسی نیستم که به بشری سجده کنم که او را از سفالی از گل کهنه بدبوی آفریدی. در این مقایسه ها که ابلیس از برتری خود بر آدم سخن می گوید، چندین نکته نهفته است. نخست خودبینی و اظهار وجود او در برابر خداوند و فرمان الهی که مغایر با شأن آفریده ایست که هرچه دارد از خداست و در برابر او هیچ است، در برابر همه چیز. دوم، رویکرد نجات پرستانه اوست. نجات پرست ارزش خود را از تبار و منشأ و ماده وجودش می داند، نه از قابلیت و توانمندی و هنر و فضائل خود. سوم این که به خود با خودپسندی می نگرد و به آدم با طعنه و عیبجویی، و در این عیبجویی به مراحلی از آفرینش این موجود که در آن عیبی می‌یابد می‌پردازد. چهارم این که خود را نسبت به اصل کمال انسان که روح الهی دمیده شده در اوست به غفلت می‌زند، در حالی که خداوند پیش از فرمان سجده به آن حقیقت تصریح فرموده بود. من بشری از گل می آفرینم، پس چون او را بپرداختم و در او از روح خود دمیدم بر او سجده برید. یعنی اصل در کمال انسان و شایستگی او روح الهی دمیده شده در اوست، نه آفرینش وی از گل. پنجم این که خداوند برتری آدم بر فرشتگان و جنیان را در آزمون سجده آشکار ساخته بود و پس از این آزمون پرداختن به ماده آفرینش انسان بیمورد و نشانه خود را به نادانی و غفلت زدن است. همه اینها از آنجا سرچشمه می‌گیرد که موجودی خواست و میل خود را اصل بگیرد و نه حق را. در چنین جایگاهی کار این موجود به ستیزه با حق و لجاج و سرکشی در برابر آن می کشد که در مورد ابلیس نیز بدانجا کشیده شد. پس از این گفتگو خداوند به ابلیس فرمان داد از جایگاه قدس که جایگاه فرشتگان است بیرون رود و در جایگاهی فروتر قرار گیرد، زیرا این جایگاه قدس جای خودبینی و بزرگی جویی و نافرمانی نیست و چنین فرمود: پس از این مرتبه فرود آی که برای تو مجاز نیست که در آن بزرگی بفروشی. و فرمود: پس از آن جایگاه بیرون شو که رانده شده ای و بر تو تا روز رستاخیز لعنت خواهد بود. در اینجا ابلیس به جای پوزش خواهی و طلب بخشش از خداوند مسیر دیگری در پیش گرفت. نخست از خداوند مهلت درخواست کرد که تا به هنگام رستاخیز آدمیان در جهان بماند. خداوند این درخواست را با قید تا روز وقت معلوم از وی پذیرفت. ابلیس پس از دریافت مهلت از خداوند، کفر خود و حسادت و دشمنیش با نوع انسان را آشکار کرد. وی گفت: به سبب آن که مرا گمراه کردی، برای گمراه کردن ایشان بر سر راه راست تو می نشینم و از پیش رو و پشت سر و از سمت راست و سمت چپ به سراغشان می آیم و تو بیشتر ایشان را سپاسگزار نخواهی یافت. در توضیح جهاتی که ابلیس مطرح می کند، با استفاده از روایات می توان گفت منظور از پیش رو دنیا، از پشت سر آخرت و جهان پس از مرگ، از سمت راست دین و از سمت چپ هوا و هوس هاست. یعنی هم در مواجهه با دنیا با آراستنش ایشان را می فریبم و هم در مواجهه با آخرت با غافل ساختنشان از آن گمراهشان می کنم و هم در مواجهه با دین با تحریف آن فریبشان می دهم و هم در مواجهه با هوس‌ها با سبک شمردن و مطلوب جلوه دادن به هلاکتشان می افکنم. وجه جالب و شگفت‌انگیز دیگری که در این گفتگوها می شود دید نوع برخورد خداوند با تهدیدهای شیطان نسبت به نوع انسان است. خداوند پس از مطرح شدن تهدیدهای او نسبت به نوع انسان چنین پاسخ داد: از این مرتبه بیرون رو، نکوهش یافته و طرد شده. هر آن کس از ایشان که تو را پیروی کند، دوزخ را از همگی شما پر خواهم کرد. و نیز فرمود: برو که هر یک از ایشان که تو را پیروی کند، پس دوزخ جزایتان باشد، جزایی به تمام. جالب آن است که خداوند نه تنها او را از فریب دادن آدمیان باز نداشت، بلکه بر بکارگیری همه امکانات و ابزارهایش در این زمینه او را تحریص کرده فرمود: هر یک از ایشان را که توانستی به آوازت فراخوان و با سپاهیان پیاده و سوارت آنان را دریاب و در اختیار گیر و در دارایی ها و فرزندانشان شریک شو و آنان را وعده ده. و البته شیطان ایشان را جز به فریب وعده نمی دهد. در این حال نشان داد که سلطه شیطان محدود است و جز آن محدوده کاری نمی تواند انجام دهد. در این زمینه فرمود: این بر من واجب و حتمی است که تو را بر بندگان من سلطه ای نیست مگر آن گمراهانی که تو را پیروی کنند و دوزخ وعدگاه همگی ایشان است. و نیز فرمود: تو را بر بندگان من سلطه ای نیست و پروردگارت برای حمایت از ایشان کافی است. از این موضع که خداوند نسبت به تهدیدهای شیطان نسبت به نوع انسان اتخاذ می کند، در میابیم که تقدیر خداوند نسبت به انسان این است که او موجودی است که هم با انتخاب نیکوی خود می تواند در مسیر نزدیکی به خداوند به همه کمالات ممکن برای یک مخلوق دست یابد و در برترین جایگاه در نظام آفرینش قرار گیرد، و هم با انتخاب بد خود در مسیر پستی ها به پایین ترین درجه از مراتب موجودات برسد. برای هر یک از این دو مسیر هم مددکارانی هستند. در مسیر فرا رفتن فرشتگان یاور اویند و او را مدد می کنند و در مسیر سقوط و تباهی نیز شیاطین یاور و مددکار اویند تا با وساوس و فریبکاری و گمراه سازیشان او را به نهایت پستی برسانند. بنابراین شیطان نه تنها تدبیر خداوند در مورد نوع انسان را برهم نمی زند و مانع اجرای مشیت خداوند در مورد این آفریده نمی گردد، بلکه در مسیر مشیت خداوند حرکت می کند و ناخواسته عامل اجرای تدبیر الهی برای تحقق شقاوت و سعادت اختیاری و انتخاب شده خود انسان هاست. آنان که ولایت خدا را برگزینند و حق را بخواهند و پیروی کنند، از آسیب شیطان در امانند و از حمایت فرشتگان برخوردار. و آنان که ولایت شیطان را برگزینند و از هوا و هوس خود پیروی کنند و سر از فرمان خداوند برتابند، خود را در اختیار شیطان قرار دادند تا ایشان را به سوی هلاکت و دوزخ راه نمایی کنند. و این هر دو جزئی از مشیت خداوند در مورد نوع انسان است. به این بخش می توان نکته ای در زمینه جایگاه و نقش گمان خوب و گمان بد در ایمان و کفر افزود. هنگامی که به فرشتگان می نگریم، می بینیم که آنان به خداوند حسن ظن و اعتماد داشتند و باورشان برام بود که او علیم و حکیم است و آنچه انجام می دهد بر اساس علم و حکمت است، به ویژه هنگامی که نشانه های آن را در علم آدم به نام ها یافتند. در این هنگام از ادعای شایستگی خود برای خلافت الهی دست برداشتند و یکسره تسلیم او شدند. در صورتی که ابلیس از روی خودبینی و خودخواهی خود را ملاک حق شمرد، بر آنچه بر سر راه برتری جوییش قرار می گرفت بدگمان بود و نسبت به نشانه های حق بی‌اعتنایی می ورزید و لجوجانه در برابر آن به ستیزه می پرداخت. در بخش های بعد ما به این نکته به عنوان امری بنیادی در کفر و ایمان خواهیم پرداخت. جالب آن است که در عهد عتیق از این گفتگوها هیچ خبری نیست و شگفت‌آور آن که بسیاری از شرق شناسان و دین شناسان مطالب قرآن در مورد پیامبران پیشین را برگرفته از تورات می دانند، حالان که بسیاری از عمیق ترین مباحث موجود در قرآن در آن کتاب یافت نمی شود و در مباحث مشترک نیز تفاوت‌های بنیادی میان این دو کتاب وجود دارد که در آینده به برخی از آنان خواهیم پرداخت. این تفاوت اساسی میان دو کتاب آسمانی را میتوان ناشی از دو امر دانست. نخست جامعیت گسترده و عمق و ژرفای بیشتر قرآن نسبت به کتابهای آسمانی پیشین و دوم تحریف آن کتابهای آسمانی به دست پیروان آن ادیان.